بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 13 مهر ماه 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند ماهی وقفه شد بین دیدار عزیزان در این مسجد و حضور حقیر، و در این چند ماه خوب اتفاقات مهمی رقم خورد. در این تقریبا 6-7 ماهی که محضر عزیزان نبودیم، خیلی مسائل مهمی هم در سطح کشور هم در سطح بین الملل اتفاق افتاد و باعث شد که امروز، این روز جمعه، یکی از مهمترین روزهای تاریخ انقلاب، بلکه چه بسا بشه گفت یکی از روزهای خاص در طول تاریخ ایران و اسلام به شمار بیاد و ظهر امروز به هر حال شرایطی و مختصاتی داره که باعث میشه که این روز اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا بکنه. سال گذشته ابتدای طوفان الاقصا در همین ماه مهر بود، اینجا خدمت عزیزان بودیم و مباحثی مطرح میشد. اون جمعه بود که بنا بود غروب اون جمعه سید حسن نصرالله سخنرانی بکنند و ما صبحش اینجا خدمت دوستان بودیم. مطالبی عرض شد که موضوع اون بحث این بود که کلید اتفاقات آخرالزمان فلسطینه و نقش اصلی رو در این اتفاقات ایرانی ها ایفا میکنند، که خب این بحث خیلی به هر حال بازتاب پیدا کرد از بعد از اون جلسه تا همین امروز، یعنی با اینکه چند ماه، یک سال تقریبا گذشته، مورد توجه واقع شد. البته افرادی هم نکاتی و نقدهایی داشتن که فعلا بهش نمی‌پردازم، همون ایام در یک جلسه دیگری پاسخ داده شد. ولی به هر حال اون تحلیل که برآمده از مجموعه وسیعی از روایات ما بود و منابعی بود که در مورد آخرالزمان به ما خط داده و راه نشون داده، هرچی بیشتر گذشت برای طیف وسیعی بیشتر قابل پذیرش و قابل باور بود، تا اینکه امروز بعد یک سال از طوفان الاقصا همه به این رسیدن که این جدال در منطقه فلسطین در واقع جدال بین اسرائیل و حماس نیست، جدال بین اسرائیل و حزب الله هم نیست، این در واقع گلاویز شدن اسرائیل با ایران، یهود با شیعه، اونم شیعه ایرانی، که امروز دیگه این به اوج خودش رسیده و ظهر امروز دیگه واقعا در عالی ترین سطح این مطلب داره دیده میشه. جا داره که در مورد این بحث کمی گفتگو بکنیم که اصلا چرا حرف از اسرائیل و فلسطینه و نقش ایران و ایرانی ها توی این داستان چیه و کجاست. البته ما جلسات دیگری رو محرم و سفر امسال در مشهد داشتیم که شاید خیلی از عزیزان اون مباحث رو پیگیری کردن و شنیدن. یه تاریخچه ای از مسائل شام رو از ابتدا مطرح کردیم، از ابتدای خلقت تا ظهور و اتفاقاتی که رقم میخوره. اونجا این مطلب ثابت شد که گلوگاه داستان ظهور توی این منطقه است، در فلسطینه، در منطقه شامه. قرآن از منطقه شام یک تعبیر اعجاب انگیز داره که بعد از 1000 سال این تعبیر فهمیده شد و یکی از نشانه های اعجاز قرآن در ابتدای سوره مبارکه روم می فرماید فی ادن الارض. این کلمه ادن الارض مربوط به جدال ایرانی ها و رومی هاست که در سال 7 بعثت پیغمبر اتفاق افتاد. غلبت روم فی ادن الارض، که اونجا روم شکست میخوره و خدای متعال میفرماید که به زودی دوباره فارس غلبه میکنه بر رومی ها. خب رومی ها اهل کتاب بودن و یکمی همچین ارتباطشون با پیغمبر بهتر بود. بعضی گفتن ایرانی ها اون موقع مجوسی بودن به معنای اینکه مشرک بودن، ولی ما هیچ وقت در تاریخ چیزی داله بر بت پرستیمون دیده نشده. ایرانی ها هیچ وقت بت پرست نبودن و مجوسی بودن و ما در آیه از قرآن مجوس رو جز اهل کتاب داریم. معلوم شه که ایرانی ها با اینکه مجوس بودن ولی اهل کتاب بودن. هم ایرانی ها اهل کتاب بودن، هم رومی ها اهل کتاب بودن. دوتا امپراتوری بزرگ اون زمان بودن. ایرانی ها معروف به کسرا و رومی ها معروف به قیصر. این دوتا امپراتوری با هم درگیر بودن و در اوایل بعثت پیغمبر روم شکست خورد. یکم سخت بود برای مردم پذیرش شکست روم. برای مسلمان ها سخت بود، بیشتر تمایل داشتن که روم غلبه بکنه به ایران، خصوصا که حاکم ایران خسرو پرویز بود و اونجور برخورد بدی نسبت به پیغمبر اکرم داشت. قرآن کریم فرمود که در ادن الارض روم شکست خورد ولی فی بضع سنین دوباره غلبه میکنه روم بر دشمنش. بضع سنین گفتن بین 3 تا 10 ساله. خب یه وعده ای بود، خدای متعال وعده داد که کمتر از 10 سال شما پیروزی روم رو بر فارس خواهید دید، که همینم شد. در مصادف با واقعه بدر بعد از هجرت پیغمبر روم غلبه کرد. اینجا تعبیر ادن الارض اومده که در مورد منطقه شامه که محل درگیری رومی ها و ایرانی ها بود. خب این کلمه ادن الارض، ادنا دوتا معنا داره. حالا بحثای طلبگیشو نمیخوام خیلی مانو بدم. ادنا یا از دونو گرفته میشه یا از دنی گرفته میشه. اگر از دونو باشه، دونو ون و اختراباً من العلی الاعلا، امروز در دعای نوت بخوندید، دونو به معنای نزدیکیه. ادن الارض اگر از دونو باشه، یعنی زمینی که نزدیکترین زمین به شماست، که میشه نزدیکترین زمین به حجاز که شام میشه. این از حجاز که عبور کنیم میشه شام. این یه معنا که خیلی ها اون زمان تصورشون این بود که ادنا به معنای نزدیکترین زمینه، یعنی همین همسایگی شما. یه معنای اعجاب انگیز دیگه هم داره که ادنا از دنی باشه. دنی به معنای پست، کم ارتفاع. اون روز قرآن تو این آیه که سراسر اعجازه، سوره روم سوره بسیار عجیب غریبی است که حالا باید بهش بیشتر بپردازیم. یکی از سوره هایی است که شب قدر خوندنش سفارش شده و حضرت فرمودن من وعده میدم، امام صادق فرمودن کسی سوره روم رو بخونه بهشتی میشه. استثناء نمیکنم، ان شاء الله ماشاءالله نمیگم، قطعی بهشتی میشه. شب قدر سوره روم بخونه. خیلی سوره روم سوره مهمیه، مرتبط با امام زمان هم هست. اولش این شکلی وعده داد، یعنی ماجرای روم رو این وسط اوورد که روی این یه سری شاخصه ها رو مطرح کنه. یکی اینو گفتش که میبینید به زودی غلبه روم رو دوباره که همین شد و دیدن همه. یکی هم گفت ادن الارض، که اینو دیگه اون زمانی ها نفهمیدن، بعد از هزار سال، هزار و خورده ای سال اومدن با تحقیقات جغرافیایی بررسی کردن که کجای زمین ارتفاعش از همه کمتره. الان سایت های معتبر گفتن منطقه بحرالمیت در فلسطین که اتفاقا همون نقطه درگیری اون زمان بین روم و فارس بود، کمترین ارتفاع رو رو کره زمین داره و قرآن اون روز ازش تعبیر کرد به ادن الارض، کم ارتفاع ترین نقطه زمین، که اینم شد اعجاز قرآن. و فرمود که امروز ناراحت شدید از شکست روم، ولی بعدها یه طوری میشه که خوشحال میشید، مؤمنین خوشحال میشن بابت نصرتی که خدا بهشون میکنه. که این یه داستانی داره، فعلا نمیخوام این جلسه واردش بشم، بحث مفصلی داره که این نصرت خدا چی بود، اینی که بعدها روم به فارس غلبه کرد نصرت خدا بود، اینا هم که کافر بودن اونا هم کافر بودن، مگه خدا نفهمده مال ظالمین من انصار، ظالم که نصرت نداره، کافر که نصرت نداره. پس این نصرت نبود. اون روز فارس برد رومی ها رو و مسلمان ها ناراحت شدن. فهمو قصه نخورین، اولا که خیلی طول نمی کشه میبینید پیروزی رومی ها رو بر فارس، تا از این ناراحتی که امروز دارید در بیاید. بعد تو روایت امام صادق فهمونن که این پیروزی که بعد نصرت داره و یوم اذن یفرح المؤمنون میشه، که اون روز مؤمنین خوشحال میشن، این یه داستان دیگه ای داره، این مال ظهوره. پس چی شد؟ لطیف شد، ظاهر آیه اینو گفتش که امروز فارس غلبه کرد به روم، ناراحت شدید، قصه نخورید، یه چند وقت دیگه، به 10 سال نمیرسه روم شکستشون میده. بعد فهمود که قصه نخورید، یه جوری میشه که خوشحال میشید بابت نصرت خدا. اینو روایت فهمود که منظورش دیگه مربوط به اون شکست روم زیر 10 سال نیست، منظور این بود که این فارسایی که امروز رومو زدن ناراحت شدید، یه روز دیگه رومو میزنن و خوشحال میشید. اون مال داستان ظهوره، یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. اینجا فارسا زدن ناراحت شدن، شما چشم به راه پیروزی ایرانی ها خواهید موند، قصه نخورید، اینجا ناراحت شدید. اینجا خسرو پرویز بود، سید خراسانی میاد، سید خراسانی شام رو فتح خواهد کرد، اسرائیل رو شکست خواهد داد، سپاه اسلام و شیعه رو به بیت المقدس خواهد رساند. مجموع روایات ماست اینا. خوشحال میشید، این نصرت خداست، وگرنه اینکه روم بخواد فارس رو بزنه که نصرت خدا نیست، یه کافر یه کافر دیگر رو زد. گفت در این ادن الارض جنگی شد، اینا اونا رو زدن ناراحت شدید، حالا یه چند سال نمیشه اونا هم اینا رو میزنن، ولی یه روزی میشه خوشحال میشید. این خوشحالیه اینه. پس اون خوشحالی که برا ما حاصل میشه دوباره در همین ادن الارضه. قرآن از این منطقه شام که امام صادق فرمودن هیه شامات، این ادن الارضی که توی آیه قرآن داره، این همین منطقه شاماته، ادن الارضه، پسترین نقطه است از جهت ارتفاع، البته بعضی جاهاش بعضی جاهاش هم مرتفعه. پس آقا داستان ما در ادن الارضه، دعوا اینجاست، قضایای قبل از ظهور اینجاست، محورهایی داره این داستان مهمیه. یه طرف قضیه یهود و بنی اسرائیل هم. اینا میان این منطقه رو با اون وعده های توهمی که دارن، ظهور ماشیح، منجی خودشون، اورشلیم، بیت المقدس، هیکل سلیمان، معبد سلیمان، توهماتی که دارن، معبد سلیمان رو کشف بکنن، وردایی که زیر این معبد بوده در تسخیرات جن پیدا بکنن، کارهایی که سلیمان میکرد، درک اینا هم همین حد دفعه میکنن سلیمان مثلا چون ورد داشت جن تسخیر کرده بود، با اون جنا دنیا رو گرفته بود، وردای سلیمان رو پیدا کنیم میتونیم دوباره تسخیر کنیم اون جنا رو دنیا رو بگیریم، هی دارن شخ میزنن زیر بیت المقدس این وردا رو پیدا کنن این احمقا. توهمشون اینه، برای این اومدن اونجا. یه طیفی هم که اوانجلیست های مسیحی هم که پشت اینان مسیحیت بنیادگرا، مسیحیت انجیلی و به تعبیر دیگه مسیحیت صهیونیستی، اینا مسیحی هن که حالا تو جلسات دیگری مفصل بهش پرداخته شد. رهبر اینها مارتین لوتره و اینها اومدن گفتن که ظهور مسیح رخ میده ولی مسیح برای مسیحی ها ظهور نمیکنه. مسیح چون خودش اسرائیلیه برای اسرائیلیا ظهور میکنه، از صدقه سر اونا یه چیزی هم به ما میرسه. ما اگه میخوایم مسیح ظهور کنه باید هوای اسرائیل رو داشته باشیم. و این اوانجلیست ها امروز آمریکا رو دست گرفته. اینی که آمریکا قرمون صدقه اسرائیل میره به این دلیله. انگلیس رو هم اینا دست گرفتن. رسانه های دنیا هم دست ایناست. بازار دنیا دست ایناست. تکنولوژی دست ایناست. دانشگاه دست ایناست. و اینا تو این منطقه در اورشلیم دنبال منجی و معبود خودشون میگردن. این یه محوره. در این ادنا الارض یک محور، محور یهودیست. البته این محور ابعاد وسیع تری داره. فعلا این مقدارش معلوم شده. یه محور دیگه‌ای در ادنا الارض داریم که فعلا واردش نمیشیم. یه چند جلسه دیگه اگر انشالله توفیقی باشه به عنایت الهی، شاید یه ماه دیگه مثلا وارد این بحث خواهیم شد که خب بحث خیلی مهمیست. یه محور دیگه‌ای هم هست که محور صوفیانی است. صوفیانی هم در روایات ما او رو به عنوان رومی معرفی کردن، هم با بعضی روایات دیگه به عنوان صهیونیست معرفی کردن، سپر یهود معرفی کردن. و اتفاقا منطقه درگیری با صوفیانی در همین اسرائیل فعلی است. شواهد نشون میده که به اسم خدا و پیغمبر و اسلام و اینها قیام میکنه. خب خیلی منطقه ما شرایطش مستعده. من تطبیق نمیخوام بدم، پارسال هم عرض کردم، ولی دیگه چه میشه که وقتی یه قضیه اینقدر داره داد میزنه خودش رو، دیگه چی میشه گفت؟ مرحوم ایله شهری در اون کتاب دانشنامه امام زمان میفرماید که تطبیق ممنوعه ولی احتمال که ممنوع نیست. وقتی هم یه چیزی همه قرائن داره ازش حکایت میکنه، چه اشکالی داره آدم بگه احتمال میدیم؟ تو این شرایط ما شرایطی است که یه جبهه روبروی یهود ایستاده و پیشانی جبهه اسلامی است، اونم شیعه است. خب این برای یهودی ها و اوانجلیست ها و طاغوت دنیا سنگینه. قطعا یه کاری میکنه که اگه قرار شد روبرو من یه جبهه تعریف بشه، از خودمون باشه، بشه مدیریتش، که کاری که اوایل انقلاب با صدام میکردن. صدام رو نماد ضد صهیونیستی معرفی میکردن، فلسطینی هم دوستش داشتن به همین دلیل، و ما هنوز خیابون داریم در فلسطین به نام صدام. بعد از کشتن صدام 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. تصورشون بود به هر کدی سادن باورشون میشه. فهم میگن صدام دشمن اسرائیل، طرفدار فلسطین. این کاری بود که اون زمان کردن. بعدها با اردوغان ترک این کار رو کردن. به عنوان نماد ضد صهیونیستی، ضد اسرائیلی معرفیش کردن، ولی هرچی که حمایت اقتصادی همین نادون داره انجام میده از اسرائیل. یه محوری دوست دارن درست بکنن که اگه کسی هم میخواد روبروی اسرائیل وایسه، خودمون رهبریش کنیم، خودمون مدیریتش کنیم. این اون جریانی است که تو روایت ما به عنوان جریان صوفیانی معرفی شده، که از اردن کار خودش رو شروع میکنه، مناطقی رو میاد به سمت پایین. هدفش هم فقط عراقه، فقط هم حاکمیت در کوفه است. خیلی جالب، یعنی همون نقطه ای که بنی اسماعیل در برابر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل مرکز حاکمیت و ظهور منجیش رو اورشلیم و بیت المقدس میدونه، بنی اسماعیل مرکز حاکمیت و منجیش رو کوفه میدونه. صوفیانی هم میگه من مرکز حاکمیتم کوفه است، از بالا میزنه بیاد تا به کوفه برسه که میرسه. ولی بازم ایرانیان که صوفیانی رو سر جاش میشونن، هم صوفیانی رو نابود میکنن، هم اسرائیل رو نابود میکنن، هم روم رو نابود میکنن. تو هر ستاش گفتن این کار ایرانی هست. روایات فراوان داریم. این یه محوره که محور فرماندهش صهیونیسته، یهوده. ابعاد فراوانی داره. از یه طرف دیگه خود رومی ها پاشون به فلسطین باز میشه که ازش تو روایت تعبیر میکنه به معارقة الروم. معارقة الروم اون سپاه جنگی رومه که برای دفاع از صهیونیست ها به رمله فلسطین که سمت تل آویو میشه، در روایات ما گفتن تنزل و رمله، روم وارد رمله میشه، سپاه اونجا پیاده میکنه برای حفظ دولت صهیونیستی و یهودی در اون منطقه. اونا هم موفق نمیشن نگهش دارن، ایرانی ها بر همه شون غلبه میکنن، میان فلسطین. رمله منطقه است، عرض کردم، همین تل آویوی که میگن فلسطین اشغالی که شهر فلسطینه دیگه، یعنی ما اونجا رو به اسم کشور فلسطین میشناسیم. روم میاد به حمایت یهود، سفیانی میاد به حمایت یهود، یه حکومت بنی فلان هم در روایت فرمو آل بنی فلان که در حجاز حکومت میکنن، اینا هم گرفتاری های خودشون رو دارن ولی هماهنگن با سفیانی و کار اطلاعاتی، جاسوسی، قتل و فلان و اینها رو تو منطقه حجاز اینا انجام میدن. ولی به هر حال وضعیت مکه و مدینه در تمام این کشورهای منطقه از همه جا امن‌تره. که پرسید آقا تو این وضعیتی که شما میفهمید من کجا برم؟ ازا فهمیدن اگه میتونی برو مکه، آماده باش تا صدای ما بلند بشه، همین مکه یه جایی واسه خودت جور کن، مکه اونجا برای ما از همه جا امن‌تر. البته اون نفس زکیه ای که دو هفته قبل از ظهور وارد مکه میشه و کنار کعبه ندا سر میده، همونجا کنار کعبه میکشنش، ولی همون قتل باعث نابودی حکومت آل بنی فلان میشه. لذا وضعیت حجاز وضعیت مستعدیه برای امام زمان. یه سپاه هم که در یمن دارن، حضرت یمانی میاد و مکه رو اول ظهور فتح میکنه و این منطقه دست امام زمان قرار میگیره، حکومتش دست یمنی ها میفته. بعد دیگه حضرت از اینجا که فارغ میشن، تو روایت داره که ورود امام زمان به بیت المقدس بدون درگیری، ینزل بیت المقدس، هیچ حکایتی از این که حضرت درگیری دارن نداره. حضرت بی درد سر وارد بیت المقدس میشن، ولی تو اون منطقه که خصوصا همون منطقه رمله باشه که غربی ها اومدن برای حمایت یهود، تو همون منطقه رمله حضرت با سفیانی درگیر میشن و سفیانی رو در رمله میکشن، یعنی در تل آویو سفیانی کشته میشه. این چیز عجیبیه. و سپاه اسلام وایساده اونجا از یهودی ها داره دفاع میکنه. خب این روزا چیزای عجیبی داریم میبینیم دیگه، این چیزایی که داریم میبینیم، یه زمانی این روایت ها رو آدم میخون باورش نمیشد، یه چیزایی داریم میبینیم که به خواب شبمون نمیدیدیم. اردن، مصر، حرکاتشون، دفاعشون از صهیونیستا، خطونشون کشیدنشون برای حزب الله لبنان و جاسوسی میکنن برای ترور فرمانده های حزب الله و حماس و اینا. این یه محوره که خب این البته بحثش بسیار مفصله، انشالله در آینده به بحث سفیانی خواهیم رسید. اتفاقاتی رقم میخوره و کل این منطقه شام در اختیار سفیانی قرار میگیره. ما حاکمیت اسلامی و قدرت آنچنانی در منطقه شام قبل از ظهور نخواهیم داشت. سوریه، لبنان، اینا کشورهایی است که تو چنگ سفیانی خواهد بود. فرمود البته سربازان مهدی ما اونجا هستن ولی اونقدر قدرت ندارن که بخوان با سفیانی درگیر بشن. البته روایاتی هم داره که چه اتفاقاتی رقم میخوره در اون شرایط. حدیث معروفی است به نام حدیث تمهید مباشر که خیلی بزرگان ما این حدیث رو نقل کردن، هم نعمانی در غیبت گفته، هم عیاشی در تفسیر گفته، شیخ طوسی در غیبت گفته، شیخ مفید در الاختصاص و الارشاد گفته، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده که می‌فرماید که یه سری اتفاقاتی در شام در دمشق رقم میخوره. یجی اکم و سوت من ناحیت دمشق، این توی اون کوران درگیری های این منطقه است که عرب و عجم و یهودی و شیعه و اینا همه با هم دیگه توی منطقه شام درگیرن، زد و خورد دارن. که روایت دیگه هم هست، من روایتشو اووردم چون به حال زیاد این روایت بخوام دونه دونه از رو متنش بخونم شاید وقت گرفته بشه، ولی فهمون که اینها درگیرن، هم دست به دست میشه این منطقه، زد و خورد داره و شرایط شرایط به هم ریخته است. یه روز میرن جلو، یه روز میان عقب، یه جلو میگیرن رها میکنن، شرایط این شکلیه. ولی اصل اون اتفاقات جدی از اون وقتی رقم میخوره که در دمشق یک صوت بلندی منتشر میشه و تخصف و قریتون من قرش شام، یک روستایی از این روستاهای منطقه شام در سوریه یهو بلعیده میشه، میره تو زمین. تسمل جابیه، اسمش جابیه است. حالا بازم بر اساس احتمال اگر بخوایم بگیم، بیشتر بر اساس قرائن و اینها با این شرایط امروزی میخوره به یک حمله اتمی در منطقه دمشق و سوریه، که یه تیکه از این زمین اصلا از بین میره، میره تو حفره ایجاد میکنه. و تسقط طائفتون من مسجد دمشق الایمن، از بخشی از سمت راست مسجد دمشق از بین میره و تخریب میشه. و معارقتون تمرق من ناحیت ترک، اینجا جریانهایی وارد این منطقه میشن. خیلی عجیبه، یعنی روایتو که آدم میخونه سریع افراد میگن که خب پس یعنی اینا میان اونا میان، انقدر شرایط منطقه مستعد این مسائله که تا به حال در طول تاریخ اینجور نبوده، هیچ وقت شرایط منطقه انقدر این روایات تطبیق بهش نداشت. این چیز عجیبه است. از خدا میخواییم که انشالله این دیگه اون رویداد اصلی باشه و اتفاق دیگه رقم نخوره. تا به حال اینا تا اینجا نرسیدیم، تا اینجای داستان تا به حال در تاریخ نرسیدیم که انقدر این روایت تطبیق پیدا بکنه. یه لشکر نظامی از ناحیه ترک که قبلا چند بار اینجا ترک رو عرض کردیم، کیا یادشونه؟ گفتیم این ترک که در روایت داره منظور کیه؟ بله، گفتیم همین مغولستان اون زمان، قوم تاتار. این ترک شیرازی همیشه هم هر وقت گفتم این بیت حافظ رو خوندم، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. این ترک شیرازی نه یعنی مثلا ترکای مثلا اردبیل که در شیراز بودن حافظ گفته که اینا بیان مثلا دل از ما ببره. ترک شیرازی یعنی شیرازی داریم انقدر دلرباز، از جهت دلربایی دلو غارت میکنه، مثل این ترکای غارتگر، مثل این قوم مغول میمونه، غارت میکنه دل ما رو. ترک یعنی قوم مغول. این قوم مغول اون زمان میشه همین شرق آسیا، چین و روسیه و همه این منطقه آسیای شرقی، خاور دور، همش میشه ترک. اینا لشکر دارن. بعد از اینکه این اتفاق رقم میخوره در دمشق، لشکر اینها میاد به این سمت. و یعقوبها هر جور روم، پشبند اینا هم روم، یک سپاهی داره، لشکری داره. حالا تو یه نسخه داره هر جور روم، تو یه نسخه دیگه داره مر جور روم، که اینا هم خودشونو سری میرسونن. که حالا این کجا میاد؟ سیقبل و اخوان و ترک حتی ینزل الجزیره، این لشکر ترک ها میاد و میاد به جزیره میرسه، که این جزیره رو گفتن منطقه رقه و هسکه و اینهاست که به سمت عراق میشه، دیر و زور و اینها. و ستقبل و مارقت و روم حتی ینزل و رمله، اون لشکر رومی هم میاد در رمله مستقر میشه و اینها با هم دیگه درگیر میشن. و ثم یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات، سه تا پرچم، یعنی سوریه میشه مرکز درگیری بین سه تا گروه، رایت الاصحاب، رایت الابقه و رایت سفیانی. اونجا سه تا گروه درگیر میشن که یکیشون اصحاب در روایت اسمش رو گفته، یکی ابقع گفته. انشالله در آینده به این دوتا گروه میرسیم که این اصحاب و ابقع کیان، یکی هم که سفیانیه. اتفاقاتی رقم میخوره انشالله بعدها عرض میکنم، فقط یه اشاره میکنم از بحثمون نمانیم، هم از بحث نمانیم هم از نماز جمعه نمانیم، رد زودترم بحثو تموم کنیم نماز جمعه هم برسیم. اینجا داره که اتفاقی رقم میخوره، فرات طغیان میکنه، و در اثر طغیان فرات اولا که بعضی از شهرهای عراق سیل گرفتار با سیل میشه، میخوره بهش که در اثر همون، حالا ما اسمشو گذاشتیم حمله اتمی، بر اساس احتمال شاید در اثر همین حمله اتمی باشه که فرات طغیان میکنه. و در یه منطقه به نام قرقیسیا که نزدیک همین دیروزوره، این سه تا لشکر با همدیگه درگیرن، یهو یه گنجی از حاشیه فرات خودشو نشون میده که تو روایت فهمود گنج طلا و نقره، گنج عظیمی خودشو نشون میده. اینا با همدیگه درگیر میشن سر این گنج، جنایت های رقم میخوره، فهمود 100,000 کشته اونجا بین این سه تا گروه اتفاق میفته، یه جوری که جنازه ها نمیتونن دفن بکنن، کفدارها و کرکس ها میان جنازه ها رو میخورن. و امام صادق فهموندن که اون اتفاق خوبیه برای شما ها، چون اگه اون درگیری نشه اینا میان سر وقت شما، یه تعداد زیادی از اینا تو اون درگیری هم یه رو میکشن. فهمون یه دونه شیعه نیست، فهمون این گنجر هم دیدین سمتش نرید، شما باشه کار نداشتش، بذار همینا برن، همدیگر هم میکشن، آخر هیچ کنون از این سهمی ندارن. ولی این باعث میشه که قرقیسیا فاتحش سفیانی باشه، در واقع این باعث میشه که سوریه هم دست سفیانی میفته و از اونجا دیگه میاد پایین به سمت عراق و درگیرهای اصلی که در عراق رقم میخوره. قبل از او شخصی است در عراق به نام شیسبانی، به تعبیر بعضی روایات دیگه حکومت بنی عباس، و مؤمنن شیعن ولی خیلی شیعه قدرتمند و سفت و سختی نیستن، و اینا هم زود به سفیانی میبازن و عراق از دست میره. فجایعی رقم میخوره در عراق، خصوصا در کوفه یا به تعبیر ما نجف، هم جنایاتی هم وقایع بسیار تلخ و عظیمی که میخواد مرکز حاکمیت سفیانی بشه. این اتفاقاتیه که محورش اینه. ولی این طرف داستان ایرانی ها چه خواهند کرد؟ این ور ایرانی ها محور داستانه، پیش قراولن، فرماندن، سردمدارن، و روایاتی هم که در این زمینه داریم روایات عجیب غریبی است. فاتح هم اینا هم تو روایت هم فهمون هر جا برن غلبه میکنن، هر میدونی وارد بشن اینا پیروزن. حالا بنده بعضی روایاتشو براتون بخونم، حالا اون بحث سفیانیشو انشالله در آینده بهش خواهیم رسید و انشالله خواهیم داشت. روایت جالبی داریم، یه روایتش اینه، در کتاب تاریخ قومه که از کتاب‌های معتبر شیعه است. رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، دو سه تا روایت با این مضمون که من حالا این دوتاش که جدی‌تره میخونم. روایت اول عرض کردم در کتاب تاریخ قوم صفحه 278، و روایت دوم در غیبت نعمانی است. این کتاب غیبت نعمانی هم کتاب بسیار معتبری است. مرحوم نعمانی شاگرد شیخ کلینی بوده، جزء محدثین درجه یک ماست و اثر بسیار فاخری داره. این کتاب غیبت ایشون جزء آثار بسیار عالی ماست، روایت بسیار جالبی هم داره. حالا این دو تا روایت رو فعلا نقدن داشته باشید. رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، فهمود مردی است که از قمه، مردم رو دعوت به حق میکنه. من قم، بعضی زمان حضرت امام میره و تو برای امام میخوندن، امام سکوت میکردن، چیزی نمیگفته. بعضی میگفتن ما یقین داریم این شمایید، حالا شاید امام بفهمن خدا کنه مثلا. یجتمع معه قوم، خب این معلوم شه یه نفر نیست، قومی با او جمع خواهند شد. این رجل من قم هم غیر از خراسانیه ها، تو روایت خراسانی سپاهش حرکت میکنه به سمت بیت المقدس و فتح میکنه بیت المقدس. حالا عرض میکنم روایت شد انشاءالله. این رجل و من قوم نه، این ظاهرا آغاز کننده حرکت ایرانی هاست، از این روایت اینطور فهمیده میشه. دعوت میکنه مردم رو به حق، جماعتی هم دورش جمع میشن. حالا تعابیر رو ببینید، کیف بکنید. امروز هم ظهر انشاءالله میرید میبینید مصداق عینی اینها رو. تعجب میکنم بعضی با ترس و استراب و دلهوره، اینا صحنه های قدرت نمایی آخر زمانی ماست. آقا اینطور نشه، اونطور نشه، نزنن، کی نزنه، کیو نزنه، نخورن اونا، کار اونا تمومه انشاءالله. یجتمع معه قوم کذبر الحدید، کسایی دوره این مرد قمی رو میگیرن مثل تیکه آهن میمونن. لا تزلهم الرياح العواصف، طوفان‌ها و تندبادها اینا رو تکون نمیده. ولا یملون من الحرب، چه تعابیر عجیبی، این کتاب مال قرن چهاره، هزار سال پیش این تعابیر. اینها از جنگ خسته نمیشن. ولا یجبنون، ترسم ندارن. و علی الله یتوکلون، فقط به خدا توکل و تکیه دارن، اتکا دارن. ول عاقبت للمتقین، نتیجه هم مال با تقوا هست. تو روایت بعدی ابعاد دیگه ایشو میگیره، میگه این ول عاقبت للمتقین رو هم تفسیر میکنه. روایت بعدی اینه، فهمو کعنی به قومن، انگار دارم یه قومی رو میبینم، یه جماعتی، گروهی، مردمانی، قد خرجوا بالمشرق، اینا در مشرق خروج کردن، قیام کردن، انقلاب کردن. یطلبون الحق، حق میخوان، حالا یا حق خودشونو میخوان یا حقو میخوان، منظور حاکمیت امام زمان یا هرچی. فلا یعطونه، نمیدن بهش. ثم یطلبونه، دوباره طلب میکنن. حالا اینا معناش چیه ما نمیدونیم، یه بار طلب میکنن نمیدن، دوباره طلب میکنن، فلا یعطونه، دوباره بهشون داده نمیشه. فاذا رأوا ذلك، میبینن نه، مثل که این طرف مقابل حالیش نمیشه، حالا نمیدونم مذاکره از چیه، هر چی، دوبار طلب حق میکنن داده نمیشه، میبینن داستان اینه. وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، شمشیرا رو میذارن رو گردن، میگن بیا بجنگ دیگه، مثل که حالیت نمیشه. فیعطون ما سألوا، اونا میگن خب بیا اونی که قبلا میخواستی بهت بدم. فلا یقبلونه، میگن دیگه اونو نمیخوام، فقط جنگ، مذاکره فلان اینا، دیگه ولش کن، بیا قرار داد و توافق و فلان. مثلا شاید آقا تحریم ها رو برمیدارم، باشه سر کوزه آبشو بخور، باشه برای خودت، تحریم محریم دیگه کار ندارم، بیا بجنگیم کار تمومه. فلا یقبلونه حتی یقومو، دیگه هر چی اونا میگن بیا حقتو بدم، اینا قبول نمی کنن، قیام میکنن. ولا یدفعونها، این اونجاییه که باید آدم فریاد شادی سر بده از این عبارت. فهمو پرچمو که بلند میکنن، میگن دیگه حقمونو نمیخوایم، دیگه وقت جنگه، حرف حالیتون نمیشه، فقط زور میفهمین، خیشتنداری نمیفهمین، توافق نمیفهمین، عهد نمیفهمین، مثل که با زبون زور باهاتون صحبت کنیم، زبونشون وقتی زبان زور میشه، پرچمو که بلند میکنن دیگه زمین نمیذارن، تحویل صاحب میدن. لا یدفعونها الا الى صاحبكم، دیگه این که بلند شد تحویل صاحب میده. قتلاهم شهدا، چه تعبیر عجیبی است، هر کی تو اینها کشته بشه پیش خدا شهیده، هر جای هر کشته شهید نیست، کشته های اینا شهیدن. اما انی لو ادرکت ذلک، امام باقر تعبیر عجیبی فهمید، فهمون من اگه باشم اون شرایط رو ببینم تو این موقعیت، تو کوران این انقلاب اگه باشم، که خب مفهوم های کورانی کامل نارو تطبیق میده به انقلاب اسلامی و کاملا قائل به همین داستانه، من اگه اون زمانو درک کنم، لستبغی تو نفسی لصاحب هذا الامر، یه جوری میرم دیگه انقدر قضیه به ظهور نزدیکه که سعی میکنم خودمو برای ظهور نگه دارم. من تو اون شرایط باشم اینطور داستان اینا به ظهور نزدیک. پس معلوم شد اون ول عاقبت للمتقین هم که تو روایت قبلی گفته بود معناش چی بود؟ اون که پرچم متحویل صاحبش میده، عاقبتیه که نصیب متقین میشه. این آغاز حرکت ایرانی هاست. بعد چی میشه؟ خود اتفاقاتی رقم میخوره. البته این معناش نیست که حالا دیگه ایرانی ها مشکل ندارن، گرفتاری ندارن، نه، حالا امروز نمیخوام این ابعاد روایات رو بگم که حالا حالتون فعلا خوبه با این روایات، ولی انشالله جلسات بعد به اون بخشش هم میرسیم، درگیری های داخلی ایرانی ها، مشکلاتی که پیش میاد که حالا بعضی هاشو شاید جلسات بعد اشاره بکنیم. به هر حال اینا بی گرفتاری نیستن، ولی همتشون بلنده، کتابی ها از داستان ظهور و فرج نیستن. رحمت و رضوان و درود خدای متعال بر حضرت امام رحمت الله علیه که از همون اول دست گذاشت رو اسرائیل و کوتاه نیومد، این پرچم رو او بلند کرد. این مرد بزرگ، این مرد شجاع، جرأت میخواست اون روز، امروزش هم جرأت میخواد، ولی اون روز خیلی جرأت میخواست. زمان پهلوی امام میفهمود که ما باید با اسرائیل مبارزه کنیم. او این هدف رو گذاشت و امروز میبینید دنیا موشک داره میاد میگه حماس زده، میگه نه خمینی، خمینی، اینا موشک های خمینیه، حالا هنو مونده، خمینی با شما کار داره، اینا ترقه بازی سربازای خمینیه. فهمو فجاس و خلالت دیار، این قومی ها هم والله اهل قوم، هم والله اهل قوم، هم والله اهل قوم. سه بار امام صادق علیه السلام قسم خوردن، فهمیدن اینی که قرآن فرمود میرن خونه به خونه، خلالت دیار، یهودی ها رو تو بیت المقدس در اورشلیم خونه به خونه میگردن پیدا میکنن میکشن، فهمود والله اینا اهل قومن، اینا قومیان، خونه به خونه میرن سراغ اینا، ما رو تهدید میکنن، نماز جمعه همون رو تهدید میکنن، احمقا، رهبرمون رو تهدید میکنن. بعد برای اینکه یه ضربه شستی نشون بده، دیشب مثلا یه حمله دیگه کرده به حزب الله لبنان و مثلا گزینه بعدی دبیر کلی که مثلا مردم ایران رو به ترسونه، که میزنم واقعا میزنم، امروز میبینی چی میشه، شب میبینیم اتون. البته ما توکل به خدا داریم، ما دلمون به موشک و تانک و فلان و اینا خوش نیست. علالله یا توکل، خیلی این تعبیری که اینجا فهمود مهمه، حالا انشالله جلسات بعد به این تعبیر کار داریم. یعنی این نیست که ایرانی ها مثلا چشمشون بادومیه، دست و پاشون بلوریه، حضرت قرمون صدقه اینا رفتن، نه، اینا ویژگی هایی دارن که باعث شده اینها رو معرفی کردن به عنوان پیش قراول ظهور. اگه این ویژگی ها نداشته باشن اینا هم حذف میشن، این نسلشون نداشته باشن اینا هست میشن میره نسل بعدی. این نیست که نه چون ما ایرانیم تمومه، این که همون نجات پرستی صهیونیست هست که علالله یتوکلون، فقط به خدا تکیه دارن، ترس ندارن، سینه سپر میکنن بیا بزن. اینا بقایه بی نظیریست، تاریخ به خودش ندیده تو همچین شرایطی که یکی یکی این فرمانده های درجه یک مقاومت این شکلی به صورت خطی ترور شدن. بعد اون تارگت اصلی، هدف اصلی ترورها، و اگر بگه من جمعه ظهر فلانجای تهرانم میبینمت، من اینجا یه رهبر مقاومت رو تو تهران زدن، یه رهبر مقاومت رو تو لبنان زدن، هر کی دیگه باشه فرار میکنه، سکوت میکنه، در میره. حتی گفتن مشاوران امنیتی و اطلاعاتیشون هم موافق نبودن. اینا قدرت توکل نشون دادن، اینا قدرت ایمانه، چیزی که طرف مقابل نداره، نمیفهم، اصلا تو محاسباتش نیست، میگه اینا دلشون به چی خوشه اینجوری منو تهدید میکنن، چی دارن که من ندارم، نکنه سلاحای دیگه ای دارن ما خبر نداریم. آره دارن، خبر نداری، اون ایمانه، اینا خدا رو دارن که تو نداری، خدا رو دارن که تو نداری. حالا این اتفاقات که میشه، تخرج من خراسان اخرى سودا، پرچم های سیاهی. حالا در مورد این پرچم های سیاه مباحثی است، بعضی روش حرفای زدن، بیشتر روایت اهل سنته، ولی خب با بقیه روایت ما کاملا مطابقت داره. یهزمون اصحاب سفیانی، اون سپر دفاعی صهیونیست ها، یهودیا که سفیانی باشه رو شکست میدن، حتی ینزل بیت المقدس، پاشون میرسه به بیت المقدس قبل از ظهور. تو روایت دیگه هم داره این جاسو خلالت دیار که میرن سر وقت اینا دونه دونه اینا رو بیرون میکشن که قومیان، اینا قبل ظهوره نه بعد ظهور، قبل ظهور کار تمامه، کار اسرائیل انشالله. ولی خب این سپر هست دیگه، این سفیانی تو منطقه نمیذاره که راحت یهود کارش تموم بشه، و خب اون فجایعی که رقم میزنه، اون شیعه کشی ها و استراب و دلهوره، رنگ و نمای اسلامی هم که داره، ولی هیچ اعتقادی نه به خدا و نه اسلام و اینها به هیچ کدومش اعتقاد نداره، که حالا انشالله بعدها بهش خواهیم پرداخت. یوت و للمهدی سلطانه، اینا میرن به تعبیر ماها، اینا میرن بیت المقدس آب و جارو میکنن برای امام زمان، میرن ریسه میکشن آمادش میکنن. یوت و للمهدی سلطانه، جاپای امام زمان رو صف میکنن در بیت المقدس دیگه. حضرت وقتی میان فقط نماز رو میخونن، اونجا حضرت مسیح ملحق میشن به امام زمان و اتفاقاتی که اونجا رقم میخوره. روایت دیگه ای داره، تخرج من خراسان رایاتون سود، پرچمه های سیاهی از خراسان بلند میشه، لا یرد دو هاشی، هیچی هم نمیتونه اینها رو پس بزنه عقب برونه، حتی تنسب به ایلیا، این پرچمی که بلند میکنن در بیت المقدس میزنن، پرچم اونجا میخوره. این میشه داستان درگیری ایرانی ها و یهودی ها با این محور وسیع. و عرض کردم خدمتتون که اطرافی داره، من حالا این بخشم بگم و یه کم کم بحث رو تمام بکنیم. این محور مقاومت که در واقع فرماندهش ایرانه و جلودارش ایرانه، خیلی جالبه تو روایت ما که قطعه های این جریان مقاومت رو هم تو روایت ما گفته. مثلا یه روایت داره اصائب العراق، اینا هم هستن اصائب عراق، لشکرهای شیعی عراقی، اهل الیمن، یه روایت دیگه یمنی ها، ابدال شام که مال سوریه و لبنان هم. یه گروه دیگه هم البته داریم، نجبا من اهل مصر، که اینو الان نمیدونیم کیان، یه لشکر مقاومت مصری هم داریم که اینا رو تو روایت تبدیل کرد به نجبا، که اینها سردمداران قضیه ظهورن ولی فرمانده خراسانیست و اون لشکر پیروز و غالب و فاتح و اصلی لشکر ایرانی هاست، که تو بعضی روایات اینو ازش تبریک کردن به قبیله سلمان، حضرت زدن پشت سلمان و همونن قوم اینن، این اتفاقات رو رقم میزنن که انشالله در مورد قبیله سلمان جلسات بعد تعابیر رو عرض خواهم کرد. خب امروز این روز مهم، عرض کردم این اتفاقات بسیار کلیدی در حال رقم خوردن تو متن قضایا و وقایع بزرگی هستیم. خیلی البته خوابن، چند روز پیش رفته بودم بازار خرید کنم، جوانی نشسته بود دنسی میفروخت، سرش تو گوشیش بود، مثلا یکی دو روز بعد از شهادت، فردای شهادت، یه روز دو سه روز بعد شهادت شهید سید حسن نصرالله، گوشیش داشت شک میگرد، یه داد زد گفت آخ جون فردا فیلتر اینستاگرامو برمی‌دارن. بعد میگه گفت این واقعا خوشحال، گفت معلومه که خوشحالم دیگه، الکی پول فیلتر شکر نمیده، من کجایم در این بحر عظیم و تو کجا، سر در آخر، همه انبیا و اولیا دست به چشم گذاشتن دارن از پهنای تاریخ نگاه میکنن، این لشکر ایرانی کی میاد این کارو تموم کنه، این لشکر ایرانی اون جوانش نشسته درگیر اینه که اینستاگرام اجازه بده، اینستاگرامی که میکشه فیلتر میکنه، اینستاگرام تو رو فیلتر کرده، اینستاگرام سید حسن نصرالله رو فیلتر کرده، کسی اینستاگرام فیلتر نکرده، اینستاگرام جبهه مقاومت رو فیلتر کرده، قاسم سلیمانی رو فیلتر کرده، غزه رو فیلتر کرده، اونا فیلترن، فیلتر کار اوناست، این منتظره که اینا فیلترشو در بیارن اون به اونا بپیونده. این داستان این شکلیه، داستان به هم ریخته ایه، گم و گورن، گیجن خیلی ها، حالیشون نیست در متن چه اتفاقی هستی، چی داره رقم میخوره، دشمن حالیشه میفهمه چی داره میشه، خودمون نه، بنزین داره گرون میشه و سکه دوباره گرون شده و طلا گرونه و اجاره مسکن چقدر و درگیر ایناییم، که سر جاش درسته، کسی منکر اینها نیست، مگه کسی میخواد بگه اینا غلطه، سر جاش، ولی آخه چرا یه آدم نباید بفهمه چی داره میشه، چی داره میشه، چه اتفاقی داره رقم میخوره، چه صحنه ایه، اصلا گاهی حواسمون به این نیست. رئیس جمهور ما به شهادت رسید یک ماه بعد از اینکه ما حمله موشکی کردیم به اسرائیل. مجلسمون هنوز شکل نگرفته، نه دولت داریم نه مجلس. کجای دنیا بدون هیچ جنگ و درگیری و دشمنی این حاکمیت برپا میمونه؟ نه دولت نه مجلس، وسط جنگ، وسط درگیری. این چیه؟ اصلا کی میفهمه اینا رو؟ بگیم نه خب ازش قیمت ماشین گرونه. چقدر آدم باید فهمش کم باشه، پایین باشه؟ کجای دنیا جرأت داره به اسرائیل بگه بالا چشت ابروه؟ آلمان دست و پای اسرائیلیا رو لیس میزنه، میگه من به اینا بگم بالا چشت ابروه؟ آلمانی که خودش سابقه حالا اگر هولوکاستی بوده هرچی بوده، میگه اقتصاد دنیا دست ایناست، همه دنیا رو اینا میچرخونن، من به اینا چی بگم؟ کی تو دنیا جرأت داره با یهود در بیفته؟ بعد اینجور موشک بارون کنن، بعد سری دوم هایپرسونیک بزنن، اینجور قلب و غم بکنن، بعد ما هم درگیر حواشی و مسائل فرعی و کشکی و بیخود و خیلی. اینا چیز عجیبیست. البته اینا ترفندای هموناست، ترفندای یهوده که همیشه بلد بوده ماجرا رو به حاشیه ببره و هوچیگری کنه و سر صدا کنه. ما باید حواسمون جمع باشه، این اتفاقی که امروز ظهر داره در تهران رقم می‌خوره که اتفاق تاریخیه، تاریخ به خودش همچین صحنه‌ای ندیده، اتفاق عجیب و غریبیه در یک شرایطی که به حسب ظاهر شرایط باخته، شرایط شکسته. یه حفره سنگین اطلاعاتی در حزب الله لبنان، 5000 پیجر بهش حمله شده، همه فرمانده‌های ارشد ترور شدن، جایگزینای اینا هم دارن ترور میشن. تو این شرایطی که شما تو شرایط عقب نشینی باید باشی و باید دست پرچم سفیدت بیاد بالا و بترسی و هی التماس و اینا خطو نشون میکشی و اتفاقا هرچی هم میگی میشه، اینش مهمه، رجزخونی علکی نیست، میگی و میزنی، میگی و میشه، تک و تنها هم وایستادی تو دنیا، هزینه هاش هم داری میدی، کارت هم داره پیش میره. خیلی اینو چیزای اعجاب انگیزیه، چه دست قدرتیست خدا. این ابرمرد تاریخی حضرت سید علی خامنه‌ای، اللهم صل علی محمد. دامت برکاتو. این ذخیره‌ای که خدا کجاها چه شکلی او رو حفظ کرد، ما باک نگرانی نداریم. ما اگه نگرانی داشته باشیم از خودمونه، از این میترسیم که ما کفران نعمت کنیم خدا نعمت رو از ما بگیره، و این از جای دیگه ای ترس نداریم. اون روزی که یه طلبه یه لاغبا بود تهش امام جمعه تهران بود، تک و تنها پاشد اومد این مسجد ابوذر همین نزدیکی وایساد سخنرانی بکنه، اون مقدار بمب توی اون رادیو گذاشتن روبروی قلبش، پیرمرد اون جلو نشسته میگه من چهره آقا رو خوب نمیبینم، اومد رادیو رو کشید بغل روبروی دست راست ایشون قرار داد، منفجر شد، فقط دست ایشون آسیب دید. هیچ کس فکر نمیکنه ایشون زنده بمونه با اون آسیب، جراحت‌های عجیب و غریب. این مرد برگشت تو تمام این سالها، دیشب مقبره شیخ صدوق اینو عرض کردم، کسی که به حسابش نمی آوردن، اونایی که تو پازل قدرت بودن ایشون رو به حساب نمی آوردن، هم وقتی هم که رئیس جمهور بود، دولتی که خودش انتخاب کرده بود چموشی میکرد نسبت به ایشون، حزب جمهوری چموشی میکرد نسبت به ایشون، تو مجلس خبرگان به ایشون گفتن شما رهبر باش، گفت من رهبر بشم کدوم از شما حرف منو گوش میدید؟ به حسب ظاهر توی موقعیت ضعیفی بود، کارش به اینجا میرسه که اشاره میکنه یمن براش آمریکا رو میزنه. اینا کی فکرشو میکرد اون روز؟ کی فکر میکرد خدا این پیرمرده رو آورد یکم رادیو رو بده کنار برای این روز؟ اون پیرمرده مأمور این روز بود. ما از این چیزا نمیدرسیم با توپ و ترقه، ما حالا کار داریم، این مرد بزرگ با شما ها کار داره. انشالله به دست با همین دست مجروحش تومار شما رو جمع خواهد کرد، کارتون رو تمام خواهد کرد. ما رو نترسونید، ما بعد از امام صادق داریم، ما بعد از امام باقر داریم، ما دلمون گرمه. کم عجایب ندیدیم تو این سالها، کم معجزه ندیدیم تو این سالها، دست قدرت خدا رو عجایبی دیدیم. یکیش صحرای طبس بود، شنها رو خدا بلند کرد، زد شما رو نابودتون که. لله جنود و سماوات و الارض، همه عالم لشکر خداست. اگر در دست او باشیم قضیه اینه. ورق برگشته، گذشته اون زمان ها که شما بتونین غلطی بکنید. میزنید، در حال بی هیچی نیست، چهار جار هم میزنید، چهار تا آسیب هم میزنید، یه اختلال هم ایجاد میکنید، برق مردم، گاز مردم، چه میدونم، تو اینا مشکل ایجاد میکنید، اینا زنده نگهتون نمیداره. دو تا فرمانده هم میزنید، کار شما بیشتر از اینا بیخ داره. مسئله جدیتر از این حرف هست. گذشت اون دوران، گذشت دوران قربت مسلم در کوفه که از بالای دارالاماره بدن بی سرش رو پرتاب کنه، برگرده ببینه پشتش خالی شده، عوض شده. گذشت دوران قربت ابا عبدالله در کربلا. دیدید این ایام رهبر انقلاب همین یه جمله‌ای که گفت، خیلی مؤمنین گفتن آقا ما اصلا پاشیدیم با این جمله. آقا فهمود من به جد برای سید حسن نصر الله عزادارم، به هم ریختن. حتی عشق ندید کسی از رهبر انقلاب. تازه همین که سید حسن نصر الله به شهادت رسید، موشک باران کردن اسرائیل رو، بعدش هم اعلام کردن ما نماز جمعه میان. همین یه جمله‌ای که آقا فرمود به جد عزادارم، خون کرد دل مؤمنین رو. ببینید این شرایط رو مقایسه کنید با اون وقتی که ابا عبدالله در کربلا علمدارش رو از دست داد. چرا شرایط عوض شد؟ با سر آستین اشکاشو پاک میکرد، فرمود الان این کسر، این کسر از زهره کمرم شکست، عوض شده شرایط. توی این حجم TNT بدن سید حسن نصرالله رو بیرون کشیدن، میخوان تشییع بکنن. بعضی لبنانی ها قضیه نقل کردن از یک کادر درمان که فهمیده بود سید حسن نصرالله اون زیر بعد از سر استنشاق گاز حالش بده، ماسک میزنه، هرچی هم بهش میگن نرو، شخصی به نام علا بوده، میره اون پایین که نجات بده سید رو، بعد چند ساعت میرن بر نمیگرده. بعد که میرن پایین ببینن که کیان سید حسن نصرالله ماسک به صورت نداره، ماسکشو زده برای سید حسن نصرالله که سید بتونه تنفس بکنه، زنده بمونه، بیان نجاتش بدن. خودش خفه شد، به شهادت رسید کنار سید حسن نصرالله. تاریخ اینا رو ندیده به خودش. بعد از این آسیبی که به چشم این بچهای حزب الله وارد شد، جوانهای فراوانی اومدن گفتن چشم ما رو پیوند بزنید به بچهای مقاومت، ما چشم نمیخوایم، بدید به اینایی که خارج چشم حزب الله. اینو مقایسه کنیم با اون صحنه ای که تیر خورد به چشم قمر بنی هاشم، اون غربت، اون مظلومیت، اون تنهایی، اون علمدار. اون علمدار کجا؟ این علمدار سید حسن نصرالله کجا؟ اینطور مردم جان میدن برای سید حسن نصرالله. اون علمدار همه آبروش رو گذاشت، همه توانش رو گذاشت، فقط این مشک به حرم برسه، یه لبی تر کنن این بچه ها، از تشنگی تلف نشن. شرایط عوض شده دیگه، علمدار این شکلی غریب نمیمونه. علمدار رو هنوز دفن نکرده، موشک بارون کردن قاتلینش رو. فرق میکنه با اون لحظه که تا علمدار خورد زمین، تا امام حسین رسید دید دارن غارت میکنن عباس رو. عوض شده شرایط، عوض شده شرایط. این روزه رو بخوانم، این روزه تو این اقتدار جبهه اسلام و رهبر اسلام یه مزه دیگه ای داره، یه حال دیگه ای داره، یه عشق دیگه ای داره. جگر آدم کباب میشه برای این مظلومیت. همین که زینب کبرا، زهرا عاشورا خبر عباس رو شنید. ببینید وضعیت رو. این جمله از زینب کبرا نقل شده. صدا زد: وا اخا، وا عباسا، آخ داداشم، آخ عباسم. عبارت رو ببینید: وا قلت ناصرا، آخ از بیاوری، آخ از یارکم، وا قلت ناصرا، وا زیعتا من بعدک، چقدر بعد تو خار بشیم، چقدر ضایع بشیم، چقدر تحقیر بشیم. ببینید اوزار، فرض کنید مثلا یه مسئول ارشدی بیاد بعد سید حسن نصرالله بگه چقدر ما بعد سید خار بشیم، خفیف بشیم، ذلیل بشیم، الان شما چی میگید بهش؟ آقا چی میگه بهش؟ ولی اینجا وقتی زینب کبرا این جمله رو در مورد عباس گفت، یه جمله عجیبی بعدش امام حسین علیه السلام فرمود. بشنوید و این صبح جمعه ناله بزنید، بعدش برید بیعت کنید با این سلاله حسین ابن علی، با این سید، با این فرزند امام حسین، با این مرد علمدار عاشورایی، با این اشکا بریم بیعت کنیم. زینب کبرا فهمون چقدر بعد عباس خار بشیم. امام حسین چی جواب شد؟ فرمود: ای والله من بعد هیواز ایتو. آره به خدا خیلی بعد او خار میشیم. یه جمله هم اضافه کرد امام حسین به جمله زینب کبرا، فهمود: وا انقطاع زهرا، بعد او چه کمرها بشکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا روبروی ابا عبدالله و شهدای کربلا فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، اصحاب السفره با برکت قمر بنی هاشم متنعم بفرما. به دستان بریده قمر بنی هاشم، دست مجروح رهبرمان، به همراه پرچم این انقلاب، به دست با کفایت آقا و مولامون حضرت بقیت الله برسان. دشمنانش خار و خفیف و ذلیل و نابود بفرما. به فضل و کرمت مجروحین و بیماران شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خبر مرگ و نابودی صهیونیستا و یهود و همه این جبهه شرارت به همین زودی زود به ما برسان. خدایا حاجات مسلمین دنیوی و اخروی و فضل و کرمت برآورده بفرما. هر کسی که بر ارزش و عزت و عظمت جبهه مقاومت می افزاید و به اندازه ذره‌ای برای این جبهه کاری داره، به فضل و کرمت بر کار او رونق و برکت عنایت بفرما. هر کسی که ذره خیانت داره به این ملت، به این مملکت، خدمت میکنه به دشمنانمون در هر لباس و هر موقعیتی، از خار و خفیف و ذلیل و نابودش بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.